بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا ید همانطوری که در اعیان حجیت داره در منافع هم حجیت داره یا خیر؟ دیروز عرض کردیم که این ید در منافع برخی یک اشکال عقلی بر اون ذکر کردن و گفتن اصلا استیلاء بر منافع معقول نیست و اصلا در منافع ید موضوعا خارجه، اونجا صدق استیلاء نمی کنه. کردین اشکال جواب دادیم و بحثش گذشت. در مورد منافع چند جهت دیگر در کلمات وجود داره. از کسانی که قائل است به این که قاعده ید شامل منافع نمیشه، مرحوم نراقی در کتاب عوائد صفحه 745 هست. ایشون غیر از این اشکال عقلی که داره چند مطلب دیگه، همین اشکال عقلی که دیروز بیان کردیم و جواب دادیم، اشکال عقلی اساسش مربوط به مرحوم نراقی و خب جوابش رو ملاحظه فرمودیم و شاید مهمترین مطلب در همین مسئله منافع همینه. غیر از این اشکال عقلی چند جهت دیگرم در اینجا مطرح کرده ایشون. یک جهت که شک میکنیم قاعده ید علاوه بر اعیان شامل منافع هست یا نه، از عدم شموله. خب این جوابش این است که این روایت من استاولا علی شیئین، کلمه شیئ اطلاق داره، شیئ هم شامل اعیان هم شامل منافع. کلمه شیئ که در این روایت مهم که مهمترین مدرک برای قاعده ید هست، من استاولا علی شیئین فهو له، این اختصاص به اعیان نداره. علاوه اون روایت رها رو که دیروز اشاره کردیم، اون موردش ید بر منافعه. خب با وجود روایات دیگه مجالی برای اصل عدم سبو عدم شمول نیست. نکته دوم، ایشون فرموده است در غیر اعیان چی؟ در مقام من استولا داره در بیان میکنه، در مقام بیان حجیت ید و استیلاء علامت برای ملکیت، میگه من استولا علی شیئن. الان کسی که استیلاء بر منافع داره میگه این اجاره این خانه برای منه و الان داره از منافع استفاده میکنه، این استیلاء بر منافع نداره الان؟ به مطا بخوره. خیلی خوب، من استولا علی شیئن من المطا، خیلی خوب، نه من مطا النساء، این که دیگه قاعده کلیه، این که دیگه قاعده کلیه، من استولا علی شیئن من المطا، و متا هم اعیان رو میگیره هم منافع رو میگیره. متا اونیست که در مقابلش مالی قرار داده بشه، هم اعیان رو میگیره هم منافع رو میگیره.
چی بر؟ اسلامی عمومی
خودی شیع شیع اطلاق دیگه، کلمه شیع هر اینجا هست که لفظیست که کلمه شیع از انفاظ عموم که نیسته،
خودش جزء مصادیقشه.
میدونه شما که انفاظ عموم رو در کفای ملاحظه فرمودید کلمه شیع جزء انفاظ عمومه،
اونا نبود اصلا جزء مصادیقشه.
یه اطلاعه رو بوده بسر بگیم کلمه شیع یود مطلقون شامل لل اعیان ول منافع من. خب نه میگیم هر دو شیه، هر دوش درش استیلا معنا داره. به این رو نه حالا تابع احیانه درست فرمید، حالا میرسیم به یه مقدار مرحوم بوجنوری داره عرض میکنه این ادله رو خود دقت کنیم. پس این اگر مرحوم نراقی میگه آقا ما نسبت به منافع شک میکنیم، الاصل و عدم و شمول، میگیم با وجود این روایات مطلق ما دیگه شکی نداریم. روایت رها کردن موردش استیلاه در منافع، این یک. بعد مطلب دوم نراقی میگه در حجیت یعنی نسبت به احیان اجماع داریم، اما اجماع در غیر احیان نیست. خب میگیم جواب اگر دلیل منحصر به اجماع بود فرمایش شما تامه، در حالی که اینجا مهمترین دلیل ما روایات و بناعقلا است. روایات و بناعقلا شامل منافع میشه. بله خیلی خوب، حالا داریم در مقابل اینشون این رو میگیم. مطلب سوم نراقی در این مطلب سوم ادعا کرده که این اخبار و روایات اختصاص دارد به احیان یا لااقل اجمال داره. این هم همون جوابی که در رابطه با اصل عدم شمول داریم، بگیم که اجمال نداره، اطلاق هم دارد و شامل منافع هم میشه. مطلب دیگر گفتن ما وقتی متبادر عرفی رو میبینیم، متبادر عرفی ید بر احیانه. وقتی میگن من استولا علی شیئین، حالا مثلا این تبادر میکند احیان، ید حقیقتا بر اعیان سر می کند به جهت تبادر عرفی، اما به ذهن اصلا مسئله منافع نمیاد. خب جواب این است که ما اینجا اصلا چکار به تبادر داریم؟ ما هستیم و ادله حجیتیت روایات، این روایات اطلاق داره، در اطلاق که دیگه موضوعی برای تبادر و عدم تبادر نیست علیکم السلام. اینجا اطلاق داره، ما به اطلاق روایات باید عرض بکنیم. خب اگر مراد شما از تبادر انصراف باشه، منشه انصراف چیه؟ انصراف اگر منشهش کثرت الاستعمال باشه درسته، ولی این چنین نیست. ما اگر استعمال استیلا و ید در منافع به اندازه احیان نباشه، کمتر از احیان نیست.
شیخ که میخوا علال ید نمیفرسیده بیگه سرا علال ید شیخ و منافع نمیاره، خاطر میگه ید نسبت به منافع عرف نیست، معروف نیست استعمال ید تو منافع. تصویر شیخ
در قاعده زمانیت
علال ید رو میگه دلیل نیست.
خب اونجا میگه کلمه اصل درش وجود داره، نه بخاطر کلمه ید. میگه در اونجا داره علالیت ما اخذت، اخذت ظهور روشن در احیان داره، ولی اینجا ما اصل نداریم. من استولا علی شیئین، استیلا یک معنا و مفهوم اهم از اخذه. اونجا مرحوم شیخ رو کلمه اصل تکیه میکنه. لذا این وجود و بزن ارز کردم دلیل اصلی مرحوم نراقی بر عدم جریان قاعدیت در منافع همون اشکال عقلی بود که در بحث دیروز ما گفتیم و اون رو جواب دادیم. حالا اینجا لذا تا اینجا ما میگیم که آقا لا فرق بین الاعیان و المنافع، همونطوری که ید نسبت به اعیان اماره ملکیته، نسبت به منافع هم اماره ملکیته. الان دو نفر با هم نزاع میکنن، این میگه منافع، منافع این خانه مال منه، دیگری میگه نه منافع مال منه، اما یکی برای منافع ید دارد دیگری نداره. و همین که ید دارد بر منافع، اگه دیگری بیانه اقامه میکرد به بیانه رو بخش میکردیم، اما همین که او بیانه نداره و این ید داره، این خودش علامت است بر ملکیت این ذریت نسبت به منافع. مرحوم محقق بجنوردی اعلی الله مقامه در القواعد الفقهیه‌شون که آقایون کتاب القواعد الفقهیه‌شون رو حتما داشته باشید، این در 7 جلد و شاید حالا بعد از 7 جلد ظاهره این عرض می شود که قبل از مرحوم والد ما و برخی دیگر از بزرگان به این مفصلی کسی ننوشته قواعد فقهیه رو، و اونم با مبانی جدیدی که متأخرین در علم اصول دارن عمدتا این جهت درش لحاظ شده. قبلش ما یه القواعد و الفوائد شهید رو داشتیم، عرض میکنم که خود حوائد الایام نراقی خب قواعد زیادی درش هست، عناوین مرحوم میرفتاح، ولی به این مفصل نداشتیم، ولی که اینا هیچ کدومش، یعنی تمام کتابهایی که در قواعد فقهیه نوشته شده از نظر دقت با عناوین میرفتاح قابل مقایسه نیست. مرحوم بجنوردی اینجا تفصیلی داده، ایشون میگوید اگر اون مدعی دیگر در مقابل این کسی که ید دارد بر منافع، اون مدعی اگر مالک این عین باشه، اینجا حجیت نداره ید بر منافع، اما اگر اون مدعی اجنبی باشه اینجا ید بر منافع حجیت داره. ایشون اولا وقتی از اول قاعده ید وارد شدیم نظرشون این شد که مراد از استیلا که موضوع قاعده یده، استیلا خارجیه. مراد استیلا خارجیه، نه استیلا اعتباری. ولذا میگوین که اگر قاصد که الان استیلاء خارجی دارد 100 بار بیاد ملکیت خودش را نسبت به این مال اعتبار بکند، این اعتبار اثری نداره. مراد از استیلاء، استیلاء خارجیه و این ید که ما میگیم علامت و اماره برای ملکیت، خلاصشون متقومه به استیلاء خارجی هست، میفرمان و لیست من الامور اعتباریت. خب از این چی میخوان نتیجه بگیرن؟ میخوان این نتیجه رو بگیرن که نسبت به منافع آینده که هنوز موجود نشده استیلاء خارجی وجود نداره. استیلاء خارجی نسبت به اونی که الانه، نسبت به منافع آینده استیلاء خارجی ارزشش محقق نشده. و همینجا این مثال ید قاصب رو هم ذکر میکنن، میفرمان ید قاصب، دلیل بر این که قاعده ید مراد از ید امور اعتباری نیست و امر اعتباری نیست، میان قاصب، شارع نه شارع اعتبار میکنه نه عقلا اعتبار میکنه، اما ید داره. قاصب هیچ اعتباری درش وجود نداره، ولی الان استیلاء خارجی که داره همین موضوع برای قاعدیت محقق میشه. خب حالا ولی ید اون خود عنوان ید، عنوان ید برش محقق میشه. حالا عرض میکنم مکاتب مطلب ایشون رو. میفرماید که منفعت یک امریست که به تبع این تحت الید قرار میگیره، چون منفعت از شؤون اینه، نسبت منفعت به این نسبت عرض به معروضه و در نتیجه استیلاء بر این به معنای استیلاء بر منفعت هست. ید بر این ید بر منفعت هست، واقعا هم ید بر منفعته، از قبیل وصف به حال متعلق نیست، واسطه واسطه در عروض نیست، واسطه در ثبوته. لذا اگر کسی استیلاء بر این دارد لا یصح سلب السلطنه و استیلاءه علی المنفعه، اون وقت چه نتیجه‌ای میگیرن؟ نتیجه این میگیرن که کسی که ید بر منافع دارد، خود این ذلیت اگر در طرف مقابلش مالک مثلا خود ذلیت میاد به اون مالک میگه این خانه‌ای که ملک توست الان در اجاره منه و منافعش مال منه، اینجا ایشون میگه این ید بر منفعت اثری نداره. برای اینکه این قاعده کلی رو بیان کردن که یک مراد از استیلاء استیلاء خارجیه، دو استیلاء خارجیه بر ید به تبع بر این به تبع او استیلاء بر منفعته، ید بر این ملازمه با ید بر منفعته. خب اینجا این کسی که ید بر منفعت الان داره خودش داره میگه این خانه ملک توست، خودش داره اقرار میکنه که تو بر عین این خانه مسلطی، و چون ید بر عین مستلزم و مستتبع ید بر منفعته، این داره خودش اقرار میکنه تو مالک منافع اینجایی، ولو الان خودش ید بر منفعت دارد این ذلیت، اما با این اقرارش که میگه این خانه‌ای که ملک توست، من الان در اجاره من هست و من مالک منفعتم، در حقیقت داره الان میگه این منافعش هم مال توست. اما اونجایی که طرف مقابل اجنبیه، دو نفرن، یکی ید داره بر منافع، دیگری نداره، اون دیگری هم اجنبیه، زیدی که ید داره بر منافع میگه خانه در اجاره منه، مدعی میگه نه این خانه در اجاره منه. خب اینجا وقتی وجود نداره که ما بیاییم بگیم ید بر منفعت حجیت نداره، اینجا ید بر منفعت حجیت داره، قول اون کسی که ید بر منفعت دارد مقدم میشه. پس در اونجایی که در مقابلش مالک، قول مالک مقدمه، چون استیلاء بر منفعت به تبع استیلاء بر عین، یاد بر منفعت به تبع یاد بر عین.
ما یه استیلای تبعین داریم، استیلای نفسه و ذاتی داریم، یعنی اونی که استیلای بر منفعت داریم که دیگه ذاتن مستقرق بر این منفعت داریم.
اون که استیلا بر عین داره؟
نه، اونی که استیلا بر عین داره به تبع، به تبع عین منافع بیان زیر نظرش. اما الان محل نظام ایشونو میخواهی استشکالی بیاره؟
بله.
مدعی مستقیمن بر منافعش بیاره؟
مدعی نه، ذلیت.
ذلیت
ذلیت مستقیما بر منافع استیلا داره. این مالک هم محترمانه بیرونه، در یه جای دیگه از این مالک. خب همین، حالا اینجا یک اشکال مرحوم والده ها داره که الان عرض میکنم. عمده این است که فرمایش ایشون یه مقدار روشن بشه. حالا قلم ایشون در ایشون یه دوره اصول داره به نام منتحل اصول. باز قلم ایشون در منتحل اصول به نظر من از قواعدشون بهتره. یه مقدار عبارات ایشون گاهی اوقات درش قموز وجود داره. ایشون اینجا چی میخواد بگه؟ عرض کردم اونی که محصل از فرمایش ایشونه میگه اگر در مقابل ذلیت مالکه، اینجا رو قانون این که ید بر این ید بر منفعت هست، قول مالک مقدمه. اگر در مقابل ذلیت اجنبی هست، قول ذلیت مقدمه. با این توضیح که عرض کردیم، اینجا مرحوم والد ما قدس سره در القواعد الفقهیه شون اشکال دارن و این تفصیل را انکار کردن و نپذیرفتن. ایشون از اینجا شروع میکنن، میفرمان ما دو چیز داریم، اینا هر کدام یک نتیجه خاص خودش رو داره و شما نباید اینها رو با هم، حالا تعبیری که من دارم میگم، نباید اینها با هم شرط بشه. اون دو چیز چیه؟ یک، ید مستأجر همان ید مؤجره. یعنی اگر یک جای گفتن مستأجر ید دارد، این چون واقعا مؤجر ید داشته که الان مستأجر ید داره، ید مستأجر همان ید مؤجره. دو، ید بر منافع تابع ید بر عین. مرحوم والد ما قدس سره می‌فرماید این دو تا مطلب دو تا نتیجه جدای از هم داره و شما باید اینها رو از هم تفکیک کنید. خب بیان زاده میگن این مطلب اول که میگیم ید مستأجر ید مؤجره، مراد از این اونجاییست که ید نسبت به اصل ملکیت عین ملاحظه شود. یعنی بگه اگر مستأجر ید دارد، این کاشف از این است که مؤجر مالک عینه. ید مستأجر کاشف از این که مؤجر مالک برای عینه. همونطوری که اگر خود مؤجر ید داشت، شما ببینید الان مؤجر خانهش رو اجاره میده میره، کی ید داره برای خانه؟ مستأجر. میگیم آقا اون زمانی که مؤجر اجاره نداده بود، ید مؤجر مگر کاشف از ملکیت مؤجر نسبت به عین نبود؟ الان هم که این آقای مؤجر اجاره داده رفت دنبال کارش، ید مستأجر کاشف از ید مؤجر و ملکیت مؤجر نسبت به عینه. این مقتضای قاعده اوله. قاعده اول که میگیم ید مستأجر ید مؤجره، این معناش همینه. یا این کشف ارزی میکنه موجر مالک این است. اما میم سراغ بله میم سراغ منفعت در همینجا ایشون میفرماید مرحوم والد ما میفرماید در همینجا وقتی ما نسبت به این بگیم نتیجه همون بود که بیان کردیم، یعنی ید مستأجر کاشف از این است که موجر مالک این. اما آیا ید مستأجر کاشف از ید موجر بر منفعت هست؟ نسبت به منفعت، منفعت در اصل ملک کی؟ مستأجر. ایشون سوالش اینه آیا میتونیم بگیم ید مستأجر بر منفعت کاشف از ید موجر بر منفعت؟ ابدا. اینجا دیگه فقط مستأجر مالک منفعته. آقای موجر که خانه رو اجاره داده و رفته یه یدی هم نداره. این منفعت الان ممحض است در این که ملک برای مستأجر. این رو قال اون مطلب اول که ید مستأجر ید موجره که میفرماد باید بین این اعیان و منافع ما تفکیک کنیم، به همین بیانی که گفتیم که آقا ید مستأجر کاشف از ملکیت موجر است به این است، اما کاشف از ملکیت موجر است به منفعت نیست. و نمیتونیم بگیم ید مستأجر بر منفعت همون ید موجر بر منفعت. اما میان سراغ مطلب دوم. در مطلب دوم که میگیم ید بر منافع تابع ید بر اینه، مراد به ثانی ما ازا کانت الاینو تحت ید المالک. کجا میتونیم بگیم منافع تابع اینه؟ اونجایی که این در اختیار مالک باشه. فانهین ازن یکون الاستیلاء على المنافع به تبع الاستیلاء على العین. اما اذا کانت العین تحت ید المستأجر فلا تكون هذه تبعیه. میفرمان وقتی خانه رو اجاره داد دیگه نمیتونیم بگیم منفعت تابع اینه. خانه رو که اجاره نداده در اختیار خود مالکه، اونجا میگیم منفعت تابع اینه. ید بر این به معنای ید بر منفعت هم هست، اما اونجا که خانه رو اجاره داده میفرمان این تبعیت دیگه اونجا معنا نداره. فإن بل کثیر و مثل اصل ملکیت، این عرض میشود مثل اصل ملکیته، یعنی همونطوری که تا قبل از اجاره ملکیت منافع مال موجر بود، بعد از اجاره این ملکیت آمده مال مستأجر شده، الان هم همینطوره. الان هم یه تبعیتی وجود نداره. نتیجه که میگن است که در استیجان مستأجر مالک منفعت است، اما اونجا تبعیتی در این منفعت وجود ندارد. ما چطور بیدیم بگیم آقا این مستأجر به تبعیت بر این مالک منفعت؟ به عبارت اخرى اون چه که مرحوم آقای بجنوری دنبالش بود، اساس دلیل ایشون بر مسئله تفصیل این بود اونجایی که در مقابل ذلیت مالکه، اونجا تبعیت المنافع للعین احتضا میکنن قول مالک رو قبول کنیم. والد ما فرمان اونجایی که خانه اجاره رفته دیگه تبعیت المنافع للعین معنی نداره. تبعیت المنافع للعین اونجایی که خانه اجاره نرفته. میگم آقای کسی مالک خانهش ید بر خانهش هم داره، ید بر این مستدبه ید بر منفعت هم هست. اما وقتی جایی که اجاره رفته اینجا الان مستأجر میشه مالک للمنافع، یک تبعیتی هم وجود نداره. در حقیقت این جوابی که ایشون دارنده نظیر اون فرمایش است که امام در مثال هبه دیروز مطرح کردن که الان مالک وقتی این رو به یک کسی هبه می کند منافع رو به دیگری هبه می کند، اینجا تبعیت وجود نداره. پس چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد ایشون با آقای بجنودی این اشکال رو دارن که در الان نزاع بعد فرض اجاره، یعنی بعد از اینکه این ذلیت میگه آقا من اجاره کردم منافع مال منه، درست خانه مال توست، در حقیقت این نزاع برمیگرده به این که این مالک این ذلیت مدعی اجاره است، مالک انکار میکنه اجاره. ببینید آقا این از شما رو سوال کنیم، الان یه خانه ای رو زید میگه من اجاره کردم، مالک میگه من اجاره نکردم، زید هم بیگانه نداره، خب اینجا از جهت قواعد قضا چه کار باید کرد؟ باید منکر قسم یاد کنه مسئله تمام بشه، چون زید میگه من اجاره کردم بیگانه نداره، منکر قسم یاد میکنه تمام میشه. اما در همین مثال اگر زید که مدعی اجاره است الان تو خونه میشینه از منافع خانه داره استفاده میکنه، الان دعواشون شروع شده، الان بعد از اینکه این ید بر منافع داره زید میگه من خانه را اجاره کردم و نشستم، مالک میگه من اجاره ندادم، تو بی خود نشستی این خانه، زیدم بیگانه نداره. اینجا ما میخواییم بگیم که آقا خود یعنی کسانی که میگن ید بر منافع حجیت داره حتی در مقابل مالک، ولی این بیگانه نداره، اما همون مقدار که ید بر منافع داره این خودش حجیت اون نمیشه دیگه. بند چی آقا؟ اصل اجاره و فرض هم اینست که اون مدعی اجاره ید بر منافع نداره، اما یه خانه اینه، امروز زید میاد توش مالکش میگه آقا من از امروز خانه رو اجاره کردم از شما، اونم میگه هم شما اجاره ندادم، نه کار به اصل فساد نداره، اینجا اصل فساد غیر از اینجاست، اینجا شک میکنیم آیا، یعنی ببینید نه بحث اینه اگر این آقا بیانه بیاره خب بیانه آورد، اما اگه بیانه نیورد منکره، مالک میگه من اجاره نکردم قسم یاد میکنه تمام میشه میره. اصل فساد اینه است که یه معامله ای رو یک نفری داره انجام میده، من شک دارم صحیح این معامله یا صحیح نیست، اینجا در اصل وقوع معامله اصلا نزاع داره، زید میگه من اجاره کردم، مالک میگه من اجاره ندادم، اصلا بحث در صحت و فساد نیست، بحث در وقوع عدم وقوعه. هر کردم این رو دو تا مثالش کردیم، یه مثالش این است که این زید که مدعی اجاره ید نداره، خب اینجا میگه آقا مالک منکره قسم یاد میکنه تمام میشه مسئله. مثال دوم این زید ید داره، فرمایید این زید ید دارد، حالا یه ماه دو ماه یه سال داره از منافع این خونه استفاده میکنه، حالا مالی میان اجاره ندادن، زیدم بیانه ای نداره، میگه خود ید ید بر منافع حجتون، کسانی که و ما هم همین نظر رو اختیار کردیم میگه آقا ید بر منافع حجته، حالا کسانی مثل مرحوم نراقی مطلقا میگن ید بر منافع حجیت نداره، خب میشه، اما ما که میگیم ید بر منافع حجیت داره اینجا هم شامل میشه و این کسی که مدتی داره استفاده میکنه قول این بر قول مالک مقدم میشه، همانطوری که اگر طرف مقابلش اجنبی بود سر یه خونه این طلبه میگه آقا من اجاره کردم، اون میگه نه من اجاره کردم، اما این طلبه مدتی داره استفاده میکنه. و حتی دیروز عرض کردم در انتفاع هم همینطوره، یه در مسجد یک کسی آمده یه جایی نشسته، یاد داره بر انتفاع. حالا گاهی اوقات مرسوم شده که یک کسی میاد یه دستمال یه کتابی یه جایی میذاره علامت بر این که اینجا مال من، بی خوده کسی حق نداره این کار رو بکنه. این میتونه بیاد انتفاع ببره. شما تو مساجد دید که حالا در صف اول یک کسی میاد جانماز خودشو قرار میده، این به نظر من درست نیست، برای اینکه این حق انتفاع داره. یعنی الان بیا شروع کن به نماز خوندن، شروع کن به قرآن خوندن، به ذکر گفتن. در این زمانی که شما شروع کردید به نماز و قرآن و ذکر، کسی حق نداره متعرض شما بشه، شما الان مالک انتفاع شدید. اما اگر کسی بیاد جانمازی بند کنه، من قبول ندارم، من میخوام میگم قبول نداریم این رو. بعد ضابطش همینه الان، یعنی اون فقهای بزرگ که این حرف رو زدن، آقا اینجا یک پیدا میکنه برای انتفاع اونه. کسی که آمد یه جانمازی رو گذاشت رفت دنبال کاراش، الان حالا ده نفر بیان صف اول رو جانماز بگذارن، فرض کنید جای محدودی هم باشه، 5 ساعت این مسجد معطل باشه، چند نفر هم بخون نماز بخونه الان؟ من
تو
بحث کردم دارم. خیلی خوب، من بخوام عرض کنم، ببینید ریشه اون، ما در جاهای عمومی میتونیم از شارع اغلا به ما اجازه دادن که از این انتفاع ببرید، همین اندازه. فقط ملکیت الانتفاع، بله یه وقتی زمین بایریه میرید تهجیر میکنید، شما اولویت پیدا میکنید، اما به مجرد اینکه یه چیزی رو شما قرار دهید، به چه دلیل این اولویت پیدا کرد؟ به چه دلیل؟ عبدا که میگن انتفاع کل مکانن، به حسبه انتفاع این است که شما قرآن بخونیم، نماز بخونیم، این انتفاعه. بلا کسی بیاد سجاداش بندازه بره تو بازار مغازه دنبال کسب و کاره، این کجاش انتفاعه؟
فرقی نمی
کنه، فرقی چه فرقی می کنه؟ این تا حتی در همین مقدار که داره میره وضو بگیرد و بیاد، پس دیگری میتونه بیاد دو بیسته و نماز بخونه، احتیاط هم نداره. آه اون احتیاط هم نداره. بله؟ نه ببینید، واقعا حالا شما ما ببینید الان داریم همین جاش همین جاست، ما میگیم آقا کسی که بر یک منفعتی استیلا پیدا کند، یک کسی که بر یک انتفاعی ید پیدا کنه، ید بر انتفاع این است که بالفعل اون انتفاع را ازش بهره‌مند بشه، بلا بیاد جانمازی بذاره یک کتاب بذاره، این یاد را انتفاع پیدا نمی کنه.
این بس بلا اشیا خودش این انتفاعشه،
نه قرار دادنی که مقدمه باشه که همه الان شروع کنه، بله اما میذاره میره. به چه ملاکی میتونه یک ساعت اینجا رو معطل نگه داره؟ یک ساعت نگه 5 دقیقه، یک دقیقه شم نمیتونه. نه حالا ببینید یه طلبه هست قبا پوشیده، لبادم پوشیده، یک عبای نایمی هم انداخته، این هر کدوم 5 دقیقه طول میکشه بخواد در بیاره. اینا رو من نمیگم، حالا یه مقدمات عرفی داره، مقدمات عرفیش مانعی نداره. آدم میاد یه جایی تا میخواد عباشو در بیاره پن کنه، قدیم که واقعا اینقدر لذت هم میبرد آدم، طلبه میره خدا کارو سجاده نداشت، عباسو پند میکرد و هم عبا نماز میخون. حالا تنیزی ها نمیدونم اینا یه حرف دیگه. حالا این میخواد عبا رو الان که میخواد عبا رو در بیاره یک کسی بیاد جلوش بگه الله اکبر، نمیشه. یه وایسود دیگه، این تقریبا دیگه شروع شد به انتقاد. اما اونجایی که میذاره میاد، بله این هم با شروع در انتقاده. اونجایی که گذاشت بره قرآن بیاره و شروع در اونجایی که عرفت صدق شروع در انتفاع میکنه مانعی نداره. اما جایی که هنوز عرض کردم اونجایی که میداره میگه خب حالا من برم یه 10 دقیقه با رفقان صحبت کنم بیام، این به نظر من هیچ وجهی نداره. حالا شما بید آقایی که بله
این شبیه هم هست که تحکیلی یه در
ببینید با حق ببینید آقای آشق با حق تحجیر این اولویت پیدا میکنه، اصلا عرف هم همینطوره. ولی اصلا در زمین این است که اول باید بیان دورش مشخص کنن بعد شروع کنن براش استفاده و برنامه ریزی. اما تو مسجد رو من دارم عرض میکنم، مسجد که مکان برای عبادته ارجد نیست اینطور. الان یاره ما یده بر منو حق نداره این کار رو بکنن، بله حق ندارن. ما این سفری که رفته بودیم عرض شد که یکی از افرادی که تو مجموعه ما بود ما مخواستیم بریم حرم، رو آقا من جا دارم خیلی هم حالا داشت برای ما منت میگذاشته اینا، یکی از این کلیدها رو اوورده و منزل و الان بریم شما خیال راحت باشه. من گفتم تو که خلاف شهر کردی آخه، خب چرا گفتم حق نداشتی برداری بیاری اینو، اینو گذاشتن اون کسی که بیاد مشرف بشه همونجا کفشو بگذاره و حق نداری شما این رو برد. اما بله وقتی کفش داخل اینه این کلید میتونه برای تو باشه، اما وقتی کفش داخل این نیست حق نداره اینو برداری. یه چیزای خیلی ظریفیه واقعا، باید دقت هم کرد اینها رو. حالا پس ببینید این فرمایش مرحوم آقای بزرگی هم ملاحظه فرمایید تفصیل درست نیست. اشکال مرحوم والد ما بسیار اشکال دقیقیه که دیدن برای ایشون وارد کردن و اساس نداره این تفصیل. تبعیت در اونجاست که این در اختیار آدمه، اما اونجایی که در اختیار انسان نیست که یه تبعیت المنفعت للعین معنا نداره. بحث فردا رو که ما اصلا بحث فردا رو که میخوایم عرض بکنی، شما الامر السادس جلد یک القواعد الفقهیه مرحوم آقای بجنوری صفحه 153 که مرحوم والد ما به عنوان اثانی من موارد الخلاف در قواعد فقهیه شون مطرح کردن، این رو ببینید انشاءالله. هر چی فرمودن؟ صلی الله علیه و آله.